خانواده های ایرانی.
منتظرمون باشید در ساختمان پزشکان.
موج اف ام ردیف 88، شبکه رادیویی جوان.
خب جونم براتون بگه این روزها هممون دیگه یه پرده چربی رو داریم، شکم و این چیزا رو هم که داریم دیگه، نمیتونیم بگیم نداریم. بعد خیلی هم مثلا اینجوری هم میگن مرد بدون شکم مثل خونه بدون بالکن میمونه و با این تصور زندگی رو ادامه میدن. خیلی غذا هم خوشمزه شده، یعنی خوشمزه که نشده ها، چیز شده، همه چرب و شور و این چیزا شده که باعث اضافه وزن میشه دیگه. یعنی شما چیز شور میخوری بعد دلت چیز شیرین میخواد و این چرخه تا بی‌نهایت ادامه داره و نمیدونیم چیکار کنیم دیگه. این باعث اضافه وزن میشه و این اضافه وزنی که از معمولی ترین مشکلاتی که میتونه به وجود بیاره، یکی از رایج ترین مشکلاتی که بی برو برگرد، یعنی اصلا شما شک نکنه اتفاق میفته برات، کبد چربه. حالا توی گرید های مختلف، گرید بگیم درجه، امروز نمیدونم بگیم درجه، شاید یه سری فکانیز متفاوتی رو داریم حرف میزنیم، ولی گرید همون فارسیش میشه درجه دیگه. راجع به گرید های کبد چرب با هم دیگه صحبت کنیم که چیکارش کنیم، چیکار نکنیم و اینا. حالا خیلی هم میگن خب فست فود هم نخوریم، چیکار کنیم؟ مثلا معده مون رو جاکفشی کنیم؟ نه دیگه، رعایت باید کنیم دیگه. بعد درمانش هم دوباره همون رعایت کردن است. این صحبت امروز میخوایم که بهش حسابی بپردازیم. میدونم به خیلی هم کمک میکنه، خیلی هم شاید اصلا ندونیم کبد چرب داریم، خیلی هم همینجوری داریم زندگی عادیمون رو میکنیم و بهش توجه نکردیم. اما وقتی خطرناک میشه که میشه یکی، میشه دو، دوه میشه خدای نکرد مشکلات حالا جدیتر، سیروز و فیبروز کبدی، که اون موقع دیگه جای نگرانیه دیگه. اون موقع اینجوری نیست که بگیم که من دیگه فست فود حذف میکنم، وزنمو کم میکنم، اینجوری زندگیمو اصلاح میکنم و برمیگرده. نه، اون موقع خیلی دشوارتر میشه دیگه. پس چیزی که میشه الان به سادگی حلش کرد، الان میشه با یک کاهش وزن، با یک اصلاح سبک زندگی، با یکم تحرک بیشتر، با یکم رعایت غذا حلش کرد. تو رو خدا نذارید بمونه به جایی برسه که مشکلات دشوار کبدی براتون ایجاد کنه و دیگه ندونیم اون موقع چیکار کنیم. نگران نباشید، اصلا چیز ترسناکی نیست. امروز میخوایم راجع بهش کلی حرف بزنیم، نکته یاد بگیریم، مطمئنم که میتونه بهتون مفصل و حسابی کمک کنه.
هم واقعی هم مجازی،
همه جوره با شما. به راحتی میتونید ما رو در فضای مجازی دنبال کنید. با جستجوی پزشکان 88 یا ساختمان پزشکان به جمع ما در فضای مجازی بپیوندید. تصویر شناسی که ما در فضای مجازی یک قلب صورتیه که زندگی درش جریان داره. اونو دیدی؟ بیا داخل.
اینجا خود ساختمان پزشکانه.
و اما پزشک امروزمون. امروز میهمان مطب جناب آقای دکتر غلامرضای رضامند عزیز، متخصص داخلی و فوق تخصص گوارش کبد هستیم. آقای دکتر سلام علیکم.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. در خدمت شما.
قربان تو دکتر، دلم براتون تنگ شده بود.
همین.
میگم که ندیدمتون از پارسال زمستون، پارسال بهار. نه پارسال زمستون ندیدمتون دکتر.
بله.
دلم تنگ شده بود، امیدوارم که امروز بتونیم که بریم دکتر سراغ حرف امروزمون. میخوایم راجع به کبد چرب و انواع بیشتر گریت ها، درجه های کبد چرب با شما صحبت کنیم. دکتر یه سرفصل 30 ثانیه بهمون میدید که قراره چیا رو بشنویم؟
بله خواهش میکنم. خب ما در مورد اینکه کبد چرب چی هست، اهمیتش چیه، چه خطراتی افرادی که کبد چرب دارن رو تهدید میکنه، علت ایجاد کبد چرب چیه،
بله،
چه کارهایی پیشگیری میکنه و درمانش چی هست صحبت کنیم.
درست. پس امروز کلی قراره راجع به کبد صحبت کنیم، کبد چرب و انواع و این چیزها رو قراره با هم دیگه بشناسیم و کلی کار داریم که خواهیم با هم دیگه در کنار دکتر رضامند عزیز انجام بدیم.
فرصتی برای آگاهی بیشتر، برای حفظ سلامتی و برای پیشگیری و درمان در ساختمان پزشکان. همراه شماییم در شبکه رادیویی جوان. شماره پیامک ما 30881. علاوه بر پیامک میتونید سوالات خودتون رو در قالب پیام صوتی به شماره 0910-88-88-162 در پیام رسان بله ارسال کنید. ساختمان پزشکان.
خب دکتر رضامند عزیز، بریم سراغ حرفامون با هم دیگه. من وقت تلف نکنم، خیلی راجع به کبد چرب و انواع درجه‌هاش می‌خوایم با شما صحبت کنیم. کبد چرب دکتر، تو به قول رفقامون تو 2 ثانیه بهمون میگید که
بله
چیه دکتر؟
کبد چرب در واقع تجمع چربی در داخل سلول‌های کبد است که از یه حدی بیشتر اگه این اتفاق بیفته نمای سونوگرافیک و تصویربرداری ما تغییر می‌کنه و میگن کبد چرب.
همین چربی که تو شکممون داریم، تو پهلومون داریم، میره داخلی توی احشامون، توی مثلا کبدمون ذخیره میشه، میشه کبد چرب. درسته؟
بله بله.
درسته. دکتر حالا بریم سراغ چیزی که امروز می‌خوایم خاصه راجع بهش صحبت کنیم و شما توضیح خیلی بیشتر بگیریم. ما میریم سونوگرافی می‌کنیم، بعد بهمون گزارش میدن، اگه میریم پیش متخصص گزارشو برامون میخونه، میگه شما کبد چرب گرید 1ه، گرید 2ه، شما مشکل کبدیت اینجوریه. این گریدا دکتر یعنی چی؟ چیو به ما نشون میدن؟
گریدینگ میزان تغییریه که بافت در اثر تجمع چربی درش ایجاد شده. تو سونوگرافی ما معمولا وقتی یه کبد به صورت چرب هست سفیدتر میبینیم، در ابتدا یکم تو اون تصویر سونوگرافی تیره تر میبینیم، بعد یواش یواش که چربی تجمع پیدا میکنه رنگش به طرف سفیدی میره. با توجه به میزان سفید شدن مثلا تو سونوگرافی میگن که گرید 1 2 3 هست. این قبلا خیلی اهمیت داشت، یعنی تصور میشد که خیلی مهم هست، ولی جدیداً مطالعات جدیدی که انجام شده میبینن گریدینگ به تنهایی زیاد مهم نیست. همین که این نفر کبد چرب داره ریسک به اندازه کافی داره که ما مداخلات رو به اندازه‌ای که گرید 3 هست انجام بدیم. یعنی بنابراین گریدینگ دیگه تو تصمیم گیری ما چندان جایگاهی نداره.
آها، پس دیگه دکتر اینجوری نیست حالا یکم بی خیال تا دو خیلی مونده.
کبد چرب اگه باشه همون ریسک رو به فرد تحمیل میکنه.
بعد دکتر 1 و 2 و 3 چند درصد با هم که تفاوت میکنن؟ یعنی 3 خیلی اوضاع خرابه.
اینو میام با بافت‌های کناری مقایسه میکنم. مثلا کبد رو میام با رنگ کبد رو با مثلا پانکراس مقایسه میکنم، با تاهال مقایسه میکنم، بافت های کناری با دیافراگم مقایسه میکنم، ببینن چقدر تغییر کرده. یعنی در واقع یه چیزیه که ما توی تصویر رنگ رو در واقع میبینیم دیگه، زیاد یعنی چیز خاصی نمیگه.
خود جنس واقعی بافت رو که نمیبینی با اون رنگ،
ولی حدودا مثلا میتونی بگی چقدر چربی تجمع پیدا کرده، ولی به صورت تجمع چربی یعنی آسیب.
درسته. دکتر رضا، من چیزی که الان شنیدم منو به این فکر فرو برد که نمیشه مثلا یه آدمی لاغر باشه ولی کبد چرب داشته باشه.
چرا، کاملا ممکن هست. البته کبد چرب بیشتر تو افراد چاق اتفاق میفته، ولی افراد لاغر هم مسئول نیستن. افراد به دو دلیل ممکنه که وزنشون زیاد نباشه ولی همچنان کبد چرب داشته باشن. یکی از اینا چربی احشایی هست. افراد ممکنه که بدنشون لاغر باشه ولی شکمشون بزرگ باشه. این چربی احشایی است، چون فقط چاقی تو شکم هست ممکنه وزن زیادی فرد نداشته باشه ولی همچنان ذخیره چربی توی شکم بالاست و به تبع اون توی کبد هم رسوب داریم ما.
درسته دکتر. پس اینجوریه که ما دور کمر، دور شکم رو میتونیم به عنوان یه معیار در نظر بگیریم.
یکی از معیارهای مهم دور شکم است، یعنی دور شکم مهمتر از وزن کلی هست. مسئله بعدی عضلاته. فردی که وزنش کمه اگر عضلات ضعیفی داشته باشه، این عضلات ضعیف نمیتونن متابولیسم خوبی تو بدن ایجاد بکنن، یعنی قندها و چربیها رو بسوزونن. بنابراین اینا به خاطر این که توان سوخت و ساز بالا ندارن، مواد غذایی تو بدنشون جمع میشه و تبدیل به کبد چرب میشه.
درسته. دکتر معیاری داری برای دور شکم؟ یعنی مثلا چقدر باشه؟ اندازه خاصی داره؟ متر خاصی داره؟ یا نه همجوری چشمی مثلا مشتوا یک عدد دور ناکنی؟ از زده بایستدن دکتر شما ببینید.
بله خیلی عالیه.
یکی به نظر شما؟
به نظر من خیلیه.
برام سه و نیمه فکر کنم، دو و نیم سه و نیمه. ناراحت شده برش دکتر. معیارش چیه؟ معیار این که دور شکم چقدر باشه، اندازش اینا میشه تشخیص داد؟ بله. یعنی چشمی میبینیم مشخصه؟
نه، خب معیار داره، معیار داره. و خب بهترین حالتش توی کشورهای مختلف، نژادهای مختلف، سایز افراد خب متفاوت هست.
بله.
یه نفر آدم خب خیلی قد بلندیه،
آفریقایی درشته مثلا،
بله درشته، خب دور شکم اون به صورت طبیعی باید بزرگتر از فردی در نظر گرفته بشه که جثه کوچیکی داره، ولی در شرق آسیا که معمولا جثه کوچیکتری دارن، برای آقایان دور شکم 92 در نظر گرفتن، برای خانم‌ها 82. ولی توی آمریکا این عدد متفاوته، چون واقعا جوسه آمریکایی هم یه خورده با اونایی که تو شرق آسیا هستن فرق داره و بزرگتره. اونا اصلا برای آقایون 102 در نظر گرفتن به جای 92.
10 سانت بیشتر.
10 سانت بیشتر. ولی خب در این محدوده، یعنی بین 92 تا 102 آقایون میتونن خب برای خودشون، حالا بستگی به
جوسهشون
حالا بله، حالا مثلا یه دور شکم مناسبی در نظر بگیرن. ولی دیگه بالاتر از 102 معمولا طبیعی در، یعنی ایدال در نظر گرفته نمیشه.
درسته. پس میخواید ببینید که اوضاع چجوریه، یه متر برده تمی الان متر بزنید.
بله، یه متر پارچه‌ای بسیار راحته. یه متر پارچه‌ای بگیرن از زیر ناف، در واقع این استخون‌های پهلو.
استخونه لگن.
بله.
تقریبا در همون مهازات که تقریبا بیشترین قطرم اونجاست. میتونن دور شکمشون اندازه بگیرن و بر اساس اون ببینن آیا شکمشون بزرگ هست یا نیست.
درست. خیلی متشکرم ازتون. دکتر برعکسش هم میشه. شما گفتید فرد لاغر ممکنه کبد چرب داشته باشه. ممکنه اینکه چاق باشه ولی کبد چرب نباشه.
بله اینم ممکنه.
چه جوری میشه دکتر؟ خب چربی داره دیگه.
خب حالا همه بدنشون یه جور نیست. متفاوت. واکنش‌های بدن متفاوت هست، بنابراین این الزاماً اینطور نیست که یه نفر چاق حتما کبد چرب گرفته یا اونی که لاغره اصلا نداره. ولی خب فقط ما به صورت کلی میتونیم بگیم که به صورت آماری در جامعه چاق، در بین افراد چاق، احتمال کبد چرب بیشتر از افرادی هست که لاغر هست، ولی باز این 100%
درسته. من یه بار دیگه بگم، مهمون مطب کیم ما در کنار جناب آقای دکتر غلامرضا رضامند عزیز، متخصص داخلی و فوق تخصص گوارش و کبد، داریم راجع به کبد چرب و انواع گرید کبد صحبت میکنیم. شما میتونید که سوالاتتون رو از ما بپرسید. اونایی که میخوان سوالشون رو توضیح بدن طولانی تره 2265-2996 زنگ بزنن. اونه که میخوام پیامک کنم برای همون شماره که میدونی 3881 و در پیام رسان بله همون شماره 0908-88-162 میتونی که تصاویرتون رو ارسال کنید. فضای مجازیمون هم را افتاده دیگه، میخواید بریم محتوامون رو بریده هایی که بچه ها براتون میذارن رو ببینید، اونجا هم در اختیار و خدمت شماست. دکتر رضامند، ژنتیک چقدر موثره توی چرب شدن کبد؟
خب اونایی که سابقه ژنتیکی دارن، یعنی سابقه خانوادگی دارن، احتمال بروز کبد چرب درشون افزایش پیدا میکنه.
چقدر؟
ولی ژنتیک مثلا همه چیز نیست. یعنی ژنتیک یه استعدادیه. اینه مثلا مثل اینکه اسلحه شما پر است یا خالی است. ولی به مفهوم این نیست که یه نفر ژنتیکش کبد چرب درش هست، حتما کبد چرب بگیره. یه سری ژن‌های دخیل هستن در این کار. ما خودمون هم مطالعات متعددی انجام دادیم، ژن‌هایی که دخیل هستن رو بررسی کردیم. خب به هر حال یه سری ژن‌ها واقعا موثر هستن. ولی اولا در یک فرد مشخص نمیشه تعیین کرد حالا این فرد چه ژنی داره، چون این متحمل هزینه زیادی خواهد شد برای این چیزها و فایده هم نداره، چون فقط کبد نیست. وقتی که فرد چاق، شیوه زندگی خوبی نداره، ورزش، رژیم و تغذیه مناسبی رعایت نکنه، اگه کبدش هم ایراد پیدا نکنه ممکنه قلبش ایراد پیدا کنه.
اصلا از قدیم میگن دیگه چاقی مادر همه بیماری هست واقعا.
بنابراین رعایت شیوه صحیح زندگی خیلی مهم هست، بدون توجه به اینکه آیا استعداد ژنتیکی برای یه موضوع خاص وجود داره یا نه. حالا یه نفر که استعداد ژنتیکی داره خودش میدونه، اون دیگه باید جدی‌تر اینو در نظر بگیره.
مثل این بچه باهوش هست دیگه دکتر، یه سری باهوشن ولی تلاش نمی‌کنن، درس نمی‌خونن.
درس نمی‌خونن.
آره، استعدادش هم وجود داشته ولی تلاش خودمون، سبک زندگی خودمون خیلی موثره. دکتر بریم سراغ نکته‌ای که پیشگیری کمک می‌کنه بهمون. خلاصه در حد مثلا یک دو دقیقه با هم صحبت کنیم. چه جوری میشه دکتر از اینکه ما کبدمون چرب بشه جلوگیری کنیم؟
ببین من یه چیزی بگم، کبد چرب اگه یه نفر داره فقط مسئله کبد چرب نیست، یه مشکل متابولیک تو بدن. یعنی سوخت و ساز بدن مشکل داره که الان اومده به صورت کبد چرب تظاهر پیدا کرده. یعنی کبد چرب یک تظاهری از یک مشکل عمده‌تره. یعنی ورود خروج انرژی تو بدن خوب مدیریت نمیشه،
دخل و خرج نمیخونه،
دخل و خرجش درست نیست، ثبات نداره. بنابراین این فقط مربوط به کبد نیست، باید یکم آدم بره عقب‌تر، از یک دیدگاه بزرگتر به این موضوع نگاه بکنه، یعنی جامع‌تر نگاه بکنه. نوع مصرف غذایی که فرد انجام میده این خیلی مهمه.
بله.
اگر غذای حاوی قندهای زیاد باشه، یه تصور اشتباه این هست که چربی باعث ایجاد کبد چرب میشه، در حالی که خب چربی بی تأثیر نیست، ولی مهمتر از چربی قندهای ساده هستن که باعث ایجاد کبد چرب میشن. به چه صورت؟ قندهای ساده سریع جذب خون میشن. شما مثلا 100 گرم قند ساده میخورید، این 100 گرم سریع.
قند ساده دکتر یعنی چی؟ یعنی شیرینی، بیسکویت، شکلات؟
قندها به صورت زنجیره هستن.
خب
مولکولشون
تو خزه دکتر بهمون میگید چیا میشه تو زندگی روزمره‌مون؟
موضوع چیه؟ به صورت زنجیره است، یعنی زنجیرهای متعدد که وقتی به هم وصل میشه این میشه قند کامپلکس یا پیچیده. بله. در مقابلش اون زنجیره‌ها اگه تک تک باشه قند ساده است. قند که میخواد جذب بشه باید شکسته بشه به اون حلقه‌های تکی تکی که جذب
کوچولو کوچولو
کوچولو کوچولو. اگر یه نفر نوع قندی که استفاده میکنه همینجوری زنجیرهای تکی تکی باشه کوچولو کوچولو، اینا بدون اینکه برن در مسیر هضم قرار بگیرن و طولانی باشه مسیر، سریع همشون جذب میشن. ولی قندهایی که پیچیده هستن و به صورت زنجیره بلند هستن، اول باید تو دستگاه گوارش این شکسته بشه و این زمانبر به تدریج اتفاق میفته، یکی یکی میشکنه، یکی یکی جذب میشه، ممکن چند ساعت طول بکشه. ولی قندهایی که تک تکی به صورت واحدهای جدا جدا هستن، اینا در عرض مثلا 20 دقیقه کلش جذب میشه. چون مسیر هضمش خیلی کوتاهه، نیاز به هضم و واکنش های اضافه ای نداره. این که همش جذب شد 100 گرم در عرض 20 دقیقه جذب شد، یهو قند خون رو میبره خیلی بالا.
درسته.
و بدن نمیتونه اینو در واقع به سوخت و ساز واقعی برسونه، مجبور ذخیره کنه که قند خون نره بالا. اولی سمت دفاعی چیه؟ کبده. کبد میاد قندی که خیلی بالا میخواد بره رو میگیره از خون برای اینکه قند خون بالا نره، در خودش ذخیره کنه. یه مقدار به صورت گلیکوژن ذخیره میکنه، بقیه رو به صورت چربی ذخیره میکنه تو بافتای کبد و این یواشاش میشه کبد چرب.
درسته. پس این کلیت رو دکتر داشته باشیم از شما.
پس در مورد غذا میخواستیم بگیم. ببین غذاهای شیرین مثلا قندهای ساده دارن.
بله.
مثل همین شکر و قندی که ما میشناسیم، میوه های شیرین، حتی عسل، اینا
قند ساده است.
اینا قندهای ساده است. ولی قندهای پیچیده شیرین مثل سیب زمینی، نمیدونم گندم، حبوبات، بله اینا، نون، اینا
قند
اینا قندهای پیچیده داره، دیرتر جذب میشه، در نتیجه نوسان قند شدید نمیده.
درسته. مفصل‌تر دکتر راجع به این غذا با هم دیگه صحبت کنیم، چون سوال خیلی مونده، نیمه اول برنامه هم تمام شد، می‌خوایم که یه فاصله بگیریم برگردیم بریم سراغ سوال جواب ها. خیلی از این بحثایی که جا مونده و بهش نپرداختیم و حتما لابلای سوال جواب ها دکتر از شما کمک می‌گیریم راجع بهش صحبت کنیم.
هم واقعی هم مجازی،
همه جوره با شما. به راحتی میتونید ما رو در فضای مجازی دنبال کنید. با جستجوی پزشکان 88 یا ساختمان پزشکان به جمع ما در فضای مجازی بپیوندید. تصویر شناسه که ما در فضای مجازی یک قلب صورتیه که زندگی درش جریان داره. اونو دیدی؟ بیا داخل.
اینجا خود ساختمان پزشکانه.
خب دکتر اگه موافق باشید بریم سراغ سوال جوابای امروزمون ببینیم که از شما چیا پرسیدن. نوبت شماره یک این هفته رو با هم دیگه بشنویم.
شماره یک.
من از آقای دکتر سوال داشتم، خواستم ببینم آیا آزمایشی که میریم بدیم برای کبد مهمتره یا این که سونوگرافی؟ مثلا تو آزمایش خون نشون میداد که کبدمون چرب نیست، اما مثلا در سونوگرافی یه گرد یک یا دو، خواستم کدومش مهمه؟ با تشکر از برنامه خوبه.
دکتر رضا من با شما این کدومش مهمتره، آزمایش خون یا سونوگرافی؟
اینی که شما تشخیص کبد چرب رو بخواید بذارید با تصویر برداری
سونوگرافی.
سونوگرافی حالا سی تی اسکن ام آر آی.
بله.
یعنی سونوگرافی یا سی تی اسکن معیار تشخیص کبد چرب است. آنزیم های کبد بالا بودنش به مفهوم کبد چرب نیست. حالا این کبد چرب میتونه آنزیم ها رو بالا ببره، میتونه نبره. و آنزیم میتونه به دلایل دیگری بالا رفته باشه. مثل هپاتیت، مثلا مصرف یه سری داروها از جمله مثلا استامینوفن، یا مثلا یه سرماخوردگی ممکنه آنزیم کبد رو ببره بالا. این به مفهوم وجود کبد چرب نیست و کبد چرب هم همیشه آنزیم رو بالا نمیبره. بنابراین شما بخواید اگه بدونید کبد چرب دارید یا ندارید، باید به صورت خلاصه یه سونوگرافی
بدید. مکملش میشه اون آزمایش خونی که کامل تر
آزمایش خونه میخوایم ببینیم آیا آسیبی اضافه وارد شده که این آنزیم ها رو بالا ببره یا نه. اون یعنی مرحله بعد از اینه که ما تشخیص کبد چرب دادیم.
درست. شماره تلفن ما 2265 2996.
شماره 2.
آقا دکتر یه سوالی کنم. من حدوداً 59 سالمه، بعد این صورتم که ریشه ببینم هست فوق‌العاده میخاره، اصلا یه مقداری که میگذره حالا میزنم در حد شاید مثلا نیم سانتی نیم سانتی هست موهای صورت رو ببینم، بعد خیلی خارش شدیدی داره، یعنی به صورتی که واقعا کلافه شبا دیگه نمیذاره، مدام باید بخارونم. بعد اینکه گفتم اینم یه قارچیه، این ویروسیه، این از گوارشه، این از عفونیه، و این چه مشکلی داره؟ ممنون میشم اگر راهنمایی کنه و دارویی بگه که حداقل تسکینمون بده. ممنونم، متشکرم.
دکتر رضامند خیلی اینجوریان پشتشون میخاره، جوش میزنه، صورتشون میخاره، میگه نکنه کبدم باشه. دکتر این مرتبطه؟
خارش منطقه ریش مثلا پشت سر اینا به صورت اولیه مربوط به کبد نیست. اگه بخواد کبد خارش ایجاد کنه بیشتر تو دست و پا اول خارش ایجاد میکنه.
دکتر کجای دست و پا؟ کف دست و پا؟
کف دست و پا، ساق دست و پا،
ساق پا،
ساق پا، ساعد. بله.
شما میگم ساق دست کجا میشه تو ریش؟
ساعد منظورم.
آره. خب
بعد حالا ولی مثلا خارش‌های موضعی توی قسمت خاص مثلا توی صورت گردن اینا بیشتر مشکلات پوستیه، اینا باید به همکاران پوست
متخصص کنن. دکتر جوش رو کمر پشت و اینا چی دکتر؟
نه اینا به کبد ربطی نداره، یعنی به صورت سنتی فکر میکنن ربط داره ولی در واقع ربطی نداره.
درسته. پس اینا که جوش میذاره خیلی نگران نباشن که وای کبدم چه اتفاقی افتاده براش. خدا روشو. بریم نوبت بعدیمون.
شماره 3.
دکتر سوال راجع به درمان بپرسم ازتون. گفتن که سلام، آیا سیروز کبدی با سلول درمانی کاملا قابل درمانه؟ لطفا جواب بدید، ممنون. دکتر رضا من با شما ایم.
الان که سلول درمانی درمان استانداردی برای سیروز نیست، ولی اگر سیروز در مراحل اولیه باشه، چون سیروز هم مرحله مرحله است، مرحله A B C،
بله،
A یعنی سیروز مرحله اولیه است، سیروز مرحله خیلی پیشرفته است، اگه تو مرحله A باشه مراحل اولیه و ما علتی که سیروز ایجاد کرده رو برطرف بکنیم، کبد میتونه خودش رو بازسازی کنه و از حالت سیروز به یه کبد نرمال تبدیل
بشه.
ولی مسئله مهم اینه که عامل ایجادش رو ما برطرف کنیم، عاملی که به کبد آسیب زده رو،
یعنی قابل برگشت دکتر،
تا یه حدی قابل برگشت،
حتی تا سیروز مرحله A درسته قابل برگشته.
بله، سیروز مرحله قابل برگشته. سیروز مرحله B تا حدودی شاید برگرده نگرده، ولی سیروز مرحله C دیگه برنمیگرده.
درست. متشکرم و ممنونم ازتون. بریم سراغ نوبت بعدیمون ببینیم چه خبره.
شماره 4.
خب دکتر، شما هم رو صفحه نمایش مقابلتون دارید میبینید، آقا سعید عزیز این تصویر رو براتون فرستادن، ببینیم که چیده. بچه سوالشون چی بود؟ من تا سوالشون پیدا کنم رفتیم دیگه. آره، چکاپ کردن دکتر، فرستادن شما ببینید دیگه، یه دو سه تا چیزشون بالاست، من چیزی که داره چشم میخوره، من عینک باید بیارم بچه، چشم ضعیف شده، واقعا پیر شدم. ببینیم پایین تر دکتر الزاما دارن تصویر شما رو، آزمایشی که ارسال کردید رو میبینن، ببینن که شما باید چه کنی. امروز رفتید انجام دادی 16/1، فکرم صبح رفت آزمونش گرفته، چه بامزه. آره 16، نه تاریخ پذیره 16، آه راست میگی 16/1، راست میگی، آره من اشتباه دیدم، واقعا باید اینک بیارم، واقعا اینک لازمم. دکتر رضا من با شما ایم. شما دیدم چرا میبینید، فکر کنم دیگه آره 40 سالشون هم هست سنشون، دیگه چیز دیگه ای نداره که اینجا چیز کنیم. اینم یه صفحه دیگه مونده که تماشا کنید. توی فاصله تا دکتر ببینم بگم که شما 162 که شماره رابطتون میسازمان صدا و سیما است، میتونید زنگ بزنید، نظراتتون راجع به ساختمان پزشکان رادیو جوان به ما بگید. دکتر رضامند عزیز چه کنیم دکتر؟
خب تو این آزمایشات اون چیزی که مشخصه اینه که قندشون یه مقدار بالاست، قند و چربی.
بله.
که خب این نیاز به یه بررسی داره، باید تکرار بشه یه بار ببینیم واقعا در همین محدوده است یا بالاتر یا پایین تره. معمولا با یک آزمایش ما این تشخیص بالا بودن قند و دیابت یا افزایش چربی رو نمیذاریم.
بچه بیاید پایین تره. آنزیم کبدشون هم یک...
بله اونا جزء چربی خون حساب میشن. ولی یه مقدار خفیف آنزیم کبدشون هم بالاست.
بله.
مقدار خیلی قابل توجهی نیست. ممکنه ناشی از کبد شرط باشه یا ممکنه به دلایل دیگری باشد. بنابراین یه سونوگرافی در مرحله اول بهتر انجام بدن و سه ماه دیگه آزمایششون رو تکرار بکنن، چون افزایش های خفیف آنزیمای کبدی به دلایل مختلف میتونه ایجاد بشه و خیلی مواقع هم خود به خود کاهش پیدا میکنه. بنابراین زیاد لازم نیست نگران باشن افراد، میتونن بعد از دو سه ماه مجدد چک بکنن اگر بالا بود بررسی بشه.
من دکتر چیزی که از آزمایشم تصورم اینه اضافه وزن دارن قطعا، یعنی وقتی که انقدر همه چی بالاست، خنده میزون نیست، چربی خونه بالاست، احتمالاً اضافه وزن داره، با کنترل شب بتونن خیلی از اینها رو حل کنن. بریم سراغ نوبت بعدی ببینیم که چی میپرسن.
شماره 5.
خب نشانیشون اسکای، نمیدونم اسمشون چیه، گفتم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید شرایط بنده چیه. این تصاویر رو دکتر براتون فرستادن، گفتن سلام وقت بخیر، اولین بارم است که بهمون پیام میدن. سعید کرمی 45 ساله از قزوین و تشکر کردن دیگه، گفتم ممنون از اطلاع رسانی و راهنمایی. اولین پیام به کل شبکه‌های اجتماعی تلویزیون و رادیو بنده است. قربون شما، متشکرم که ما رو قابل دونستید. رفتن یه مرکز تصویر برداری سونوگرافی کردن. دکتر تصویر سونوگرافیشون رو شما دارید می‌بینید. برید بعدی بچه‌ها که آقای دکتر گزارششون رو هم ببینن. بچه بزرگ 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 بزرگتر و آره دست شما درد نکنه. چه صورتی خوشرنگی داره عکس گزارشتون، واقعا به نظر من تا نیده بودم این رنگ. بررسی سونوگرافی دیگه دکتر دارم میبینن که شما چک کنید. آره دوباره بگم 162 میتونید که زنگ بزنید، نظراتتون رو راجع به ساختمان پزشکان رادیو جوان بگید، هر چی دوست دارید دیگه بگید، موجی چقدر خوبه، چقدر عالیه، چقدر برنامه خوبیه، اینا همه اینها رو میتونید بگید دیگه، اینا منتظرن که همین چیزها رو شما زحمت بکشید منتقل کنید و دوستان نظرات شما رو دسته‌بندی کنن منظم مرتب به دست ما برسونن. دکتر رضا من با شما ایم، چک کنن.
بله خب تو این سونوگرافی اون چیزی که مشخصه ایشون یه کبد چرب گرید 2 دارن.
بله.
بنابراین خب اقداماتی که برای این کبد چرب لازم هست رو باید انجام بدن، از جمله بررسی آنزیمای کبد و اینا. که البته آنزیمای کبدیشون رو فکر کنم فرستادن براتون.
بچه ببینیم چیز دیگه داشتم، من فقط چیز سونوگرافیشون رو دیدم دکتر، نه نداشتم.
و سنگ‌های متعدد تو کیسه صفرا دارن که قطرش 5 بالاتر از 5 سانتی متر، 50 میلی‌متر، 52 میلی‌متر. ایشون باید ببینیم آیا علامت چیزی داشتن یا نداشتن. بهتره یه آزمایش کبدی اول انجام بدن، ما ببینیم آنزیماشون در چه حدیه. اگر آنزیماشون خوب باشه، بالا نباشه، نیاز به بررسی مجاری صفراوی نیست. ولی اگر آنزیم‌ها بالا باشد، ممکنه به معنی این باشه که یکی از این سنگ‌ها رفته افتاده و مسیر خروج صفرا رو از کبد گرفته. بله. که باعث افزایش آنزیم‌های کبد شده. اون وقت ما باید مجاری صفراوی هم بررسی بکنیم. ولی اگر نباشه، یعنی سنگی در داخل مجرای صفراوی نیفتاده باشه و فقط تو کیسه صفرا باشه، اون وقت باید با این شرایط و با این سایز سنگ برن کیسه صفراشونو بردارن.
قطعا درد شدید تجربه کنن دکتر، اگه نمیدونم تجربه میکنن دیگه طبیعتا با این سایز سنگی که دارن.
نه، الزاماً این نیست که درد تجربه بکنن، ممکنه که درد نداشته باشن.
آها، من فکر کنم مثلا با این سایز سنگ قطعا یه دردی تجربه کردن تا حالا متوجه صفرایی شدن، ولی فکر کنم که نمیدونن.
نه، الزامی نیست. یعنی خیلی وقتا سنگ ها بدون علامت ما هم کاری نداریم، مگه اینکه بزرگ باشه، بالاتر از 3 سانتی متر باشه. اون وقت اون یه ریسک در واقع عواقب بعدی داره، برش میداریم. بله،
درست. متشکرم، بریم نوبت بعدی.
شماره 7.
خب دوباره برم سراغ پیام رسانه. بله، نرم سراغ پیام رسانه. بله، بریم نفر بعدی، بفهمید داخل، ببینیم که سوالشون چیه.
سلام خدمت آقای دکتر عزیز و آقای طالبی عزیز. میخواستم خدمتتون عرض کنم که من یه خانم 60 ساله هستم، دیابتی هستم، انسولین میزنم، چربی خون دارم و فشار خون بالا و تیروئید لووتیروکسین مصرف میکنم و اینی که احتمال داده بودن که کبد من چرب باشه و من نگفته نمونه که از وزن 83 کیلوگرم خودمو در عرض این 4-5 ماه اخیر خودمو رسوندم به سن به وزن 70 کیلو. میخواستم ببینم این احتمال کبد چرب من که با این که حدوداً 20% از وزنمو کم کردم احتمال داره که رفت بشه یا هنوز من کار دارم. خدا نگهدارتون.
سلامت باشید، آفرین و احسن به ارادتون که این تصمیم خوبو گرفتی برای خودتون و دکتر رضامند عزیز. با کم کردن 20% وزن ممکنه که درجه کبد چرب بیاد پایین یا اصلا از حالت چربی خارج بشه؟
خب با کاهش 5-10% تغییر قابل توجهی تو کبد ایجاد میشه و معمولا خب خیلی بهتر میشه. حالا ایشون که 20% کم کردن، خب احتمالاً دیگه الان کبد چربشون بهتر و بهبود پیدا کرده. منتها یه نکته رو باید موقع کاهش وزن در نظر گرفت. کاهش وزن باید یه خوردی با حساب کتاب انجام بشه که باعث تخریب و لیز و کاهش حجم عضلات نشه که بهش میگن سارکوپنی. یعنی باید با افزایش مصرف پروتئین و کاهش مصرف کالری و ورزش همراه باشد که این باعث میشه که این برنامه باعث میشه چربی ها رو بدن مصرف بکنه ولی عضلات همچنان سالم و پرقدرت بمونه. ولی اگر یه نفر بدون ورزش و بدون مصرف پروتئین کافی بخواد وزن کم کنه، این ممکنه که به قیمت از دست رفتن عضلاتش باشه و شاید ضرر این کاهش وزن بیشتر از منافعش باشه. به خاطر همین کاهش وزن زیاد بدون مصرف بدون حفظ عضله خوب نیست. ولی در کل حالا انشالله که ایشون اون نکات رو رعایت کردن، ولی اگر این مقدار وزن کم کرده باشن و اون نکات رو رعایت کرده باشن، به احتمال بسیار زیاد الان کبد چربشون خوب شده.
درست، متشکرم، بریم نوبت بعدی.
شماره 8.
برم سراغ پیام سرکار خانم معصومه خورشیدی. گفتن که سلام، آخرین سونوی من درجه‌های مختلف از 3 بوده، با این عدد دکتر دارویی به من نداده، میگن باید پیاده روی کنی. من 58 سالم هست و 73 کیلو. آیا نیاز به داروی خاصی دارم؟ با تشکر از شما بزرگواران. دکتر تصویر فکر کنم گزارش سونوگرافیشون باشه که شما دارید مشاهده میکنید، ببینید که باید دکتر چک کنم و توصیه شما رو بشنویم. دکتر رضامند عزیز با شما این.
بله، ایشون یه کبد چرب گرید 1 دارن سونوگرافی و یه سنگ کیسه صفرا به سایز 16 میلیمتر.
بله،
اگر ایشون درد قسمت بالا و راست شکم نداشته باشن و هیچ مشکلی از نظر مجاری صفراوی نداشته باشن، برای این سنگ لازم نیست کاری انجام بدن. من در مورد سنگ، چون مریض قبلی هم سنگ داشتم، من یه توضیح مختصر بدم. سنگ ها معمولا سنگ ها معمولا نیاز به اقدامی ندارن و علامت دارم نیستن و ما هم باهاشون کاری نداریم، ولی در شرایطی ما ترجیح میدیم که سنگ ها رو برداریم. این شرایط کی هست؟ یکی اینکه علامت داشته باشه، یعنی یه درد شدید در قسمت بالا و راست شکم ایجاد میشه که مثلا در به اندازه مثلا 10-15 دقیقه تا مثلا 5-6 ساعت طول میکشه ولی شدیده.
بله.
و ناگهانی شروع میشه و ناگهانی هم برطرف میشه. این علامت مرتبط با سنگ صفرا است، یعنی اگر چنین علامتی وجود داشته باشه همراه با سنگ، این کیسه صفرا رو باید برداری، فارغ از اینکه سایزش چقده.
وقتی دردناک بشه،
یعنی علامت دار شده و سنگ علامت دار، نیاز به برداشتن کیسه صفرا داره.
درسته.
مسئله بعدی سایزش، اگر سایزش بزرگتر از 3 سانتی متر باشه، این کیسه این سنگ بالاتر از 3 سانتی متر ممکنه یه ریسک بدخیمی ایجاد بکنه برای فرد به خاطر التهابی که